رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نامزد سوم در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان معلوم شد. وکیلان انجمن حزب دموکرات روز 23 آوگوست نامزدی رئیس این حزب سید جعفر عثمانزاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز نامزد شده بود، ولی به اطلاع رسمی رأی خیلی کم به دست آورد. او حالا وکیل پارلمان است. انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان ماه اکتبر امسال برگزار خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. ایران میگوید که تحلیل قطعی سیاهی هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در تهران نشان داده است که در فاصله 25 ثانیه به طرف آن دو موشک پرتاب شده است. تورج دهقانی زنگینه رئیس سازمان هواپیمایی شهروندی ایران روز 23 آوگوست گفت بعد از انفجار موشک اول مسافران زنده بودند. اعلامیه زنگینه گزارش اولین رسمی در مورد محتوای قطعی سیاه است که در ماه ایول برای خواندن به فرانسه فرستاده شده بود. ایران گفته است در ماه ینور امسال در زمان تنش با آمریکا هواپیمای اوکراین را در تهران به طور تصادفی سقوط دادند. در این حادثه 176 نفر به هلاکت رسیدند. اکثر قربانی ها شهروندان کانادا بودند و آن روز هواپیما نیز به کانادا می رفت. قبلا سازمان هواپیمایی شهروندی ایران گفته بود که سبب فاجعه در اطلاع خطای سیستم رادار و نبود معاشره در میان اپراتور دفاع هوایی و فرماندهانش است. با وجود هشدار رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو که کارخانه ها را می بندد و نیروهای مسلح را به حالت آماده باش در آورده است، روز 23 آوگوست اعتراض ها در شهر مینسک ادامه کرد. ساکنان از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست در بلاروس که لوکاشنکو را برنده اعلان کرد و همچنین برخورد ماموران پلیس ناراضی هستند. تا این دم بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها کس از سوی پلیس بلاروس لاتکوف شدند. بنا به یک گزارش، جسد جوانی را که 11 روز پیش هنگام تظاهرات ناپدید شده بود در جنگل در نزدیکی مینسک یافتند و آثار لاتکوب در بدنش بوده است. آمریکا و اتحاد اروپا از انتخابات پرزیدنتی بلاروس انتقاد و سرکوب ناراضیان را محکوم کردند. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله که 26 سال باز در بلاروس حکومت میکند، بار اول با طلب استعفا از طرف مردم روبرو شده است. روزنامه‌نگار مستقل بابامراد عبدالایف را بعد استرداد از شهر بیشکک به تاشکند شب 22 آوگوست شرطاً رها کردند. وکیل مدافع او سرگئی مایوروف به بخش ازبکی رادیوی آزادی از شهر تاشکند گفت، اما تحقیق پرونده او قطع نشده است. بابامراد عبدالایف با درخواست جانب ازبکستان روز 9 آوگوست در بیشکک دستگیر شد. با وجود نگرانی سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق، کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان او را روز 22 آوگوست به تاشکند تسلیم کرد. وکیل مدافع سرگئی مایوروف از تاشکند به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت، بابامراد عبدالایف بعد بیرون شدن از بنای خدمات به نزد خواهر خردی‌اش رفته است. بابامراد عبدالایف از ماه فوریه در قرغیزستان بود. به قول وکیل مدافعش، او در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک 4 ماه تحصیل کرد، اما به سبب پاندمی کرونا ویروس و محدودیت های روا در قرغیزستان درماند. بنا به گزارش ها، مقامات ازبکستان بابامراد عبدالایف را برای نوشته های انتقادی درباره رئیس جمهور شوکت میرزیایف جستجو داشتند. به نوشته آنها، او مطالبش را با نام قارمیرگان چاپ میکند، اما خبرنگار بارها گفته است که صحیفه قارمیرگان از او نیست. روز 22 آوگوست تعداد قربانیان کرونا ویروس نو در جهان از 800 هزار نفر بیشتر شد. شمار مبتلایان به بیش از 23 میلیون کس میرسد. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، بیشتر قربانیان در ایالات متحده، برزیل، مکزیک و هندوستان ثبت شدند. سازمان جهانی بهداشت ابراز امید کرد که بیماری همگیر تا کمتر از 2 سال دیگر زیر کنترل خواهد درآمد. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عرب می رود و در این سفر بیشتر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و امارات متحده عرب صحبت خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عرب روز 13 آوگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط دیپلماتیک کامل به سازش رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی که از آنها نام نبرده است، گزارش داد که انتظار می‌رود وزیر امور خارجه آمریکا روز 23 آوگوست به اسرائیل برود. او سپس از بحرین، عمان، امارات متحده عربی و قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و قرار سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفین بلاروس روز 24 آوگوست با معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا استفان بیگان در لیتو ملاقات کند. هدف از آن دریافت راه حل مسالمت‌آمیز با جنجال‌های بعد انتخابات در بلاروس گفته می‌شود. بیگان با وزیران امور خارجه و دفاع لیتو نیز دیدار خواهد کرد. سپس او به روسیه می‌رود. پس از آنکه الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 آوگوست در بلاروس ادعای پیروزی کرد، ناراضیان به خیابان‌های این کشور برآمدند. آنها استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب دارند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حزب دموکراتی تاجیکستان نامزده سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب و وکیل پارلمان را که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتخاب می شود به مقام پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرد. انتخابات آینده پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نامزده عثمانزاده را وکیلان انجمن حزب دموکرات روز 23 آوگوست در دوشنبه پیشنهاد کردند. در برابر او نام محمد جان اولیا نماینده حزب دموکرات از کلاب و تورعلی ضیاءزاده معاون اولی رئیس این حزب نیز پیشنهاد شده بود. محمد جان اولیا نامزده خود را پس گرفت. تورعلی ضیاءزاده رأی کمتر به دست آورد. سید جعفر عثمانزاده در انجمن حزب دموکرات گفت هدفش از اشتراک در انتخابات بهتر کردن زندگی مردم، خوبتر کردن شرایط کاری صاحبکاران و کمک به کمبیزاعتان است. وی پیشنهاد قبلی خود را درباره تشکیل خریده جایگیرشوی کارخانه‌های صنعتی و کنهای طبیعی را دوباره تکرار نمود.
مثلا ما در شورای پیشنهاد داریم که باید خریده جایگیرشوی کارخانه‌های صنعتی با در نظر داشت شماره آدمان را خواهد و بعد باید ساخته شد که ما بدانیم که در کجا چی کارخانه کردن ممکن است.
ولی برخی از ساکنان میگویند که این نکته ها هر دفعه در استانه انتخابات ها صدا میدهند ولی با گذشت وقت فراموش میشوند. سید جعفر عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد اشتراک کرده به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات آواز کمتری به دست آورده بود، ولی در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 همچون وکیل وارد مجلس نمایندگان شد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که با چه امید این دفعه به انتخابات پرزیدنتی می رود گفت:
خب جامعه دموکراتی ترسیده است، فکر میکنم که نیروی مردم دیگر است. خب کوشش میکنیم برنامه جالب تر باشد، مشکلات مردم حل شود. اینجا شما مواجه منتی است که من در اونجا وقت ندید که مردم ابراز کنم و فکر میکنم که حق انتخاب کننده و مردم کشور دارد، لیکن ما مشکلات های مردم در اینجا در نظر گرفتیم. خب برنامه خوب پیشنهاد میکنیم که چیزی میکنیم که جالب دقت.
به این ترتیب از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تا حال نامزدهای حزب اگراری، سوسیالیستی و اینک حزب دموکرات معلوم شدند. حزب اگراری نامزدی رستم لطیف‌زاده و حزب سوسیالیستی نامزدی عبدالحلیم غفاروف را پیشنهاد کرده است. لطیف‌زاده بار اول و غفاروف بار سوم در این کارزار سیاسی وارد رقابت میشوند. برخی از تحلیلگران میگویند این نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان است، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان آن را رد میکنند. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های سیاسی را پیگیری میکند، گفت در انتخابات ماه اکتبر امسال سناریوی سال 2013 تکرار میشود. قرار است حزب های کمونیست و خلق دموکراتی تاجیکستان در اول ماه سپتامبر نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در این میان حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان هنوز زمان برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 21 آوگوست گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به انتخابات‌های گذشته در تاجیکستان بهای مثبت دادند، ولی ناظران سازمان کشورهای غربی این انتخابات‌ها را شفاف و دموکراتی و عادلانه اعتراف نکردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتس‌اپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزارت امور خارجه افغانستان اعلان کرد که تاجیکستان از روند صلح در این کشور با رهبری حکومت افغانستان حمایت میکند. در همین حال تاجیکستان میگوید که این بار میزبانی همایش قلب آسیا روند استانبول خواهد بود. این همایش به موضوع ثبات و پیشرفت افغانستان بخشیده شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. وزارت های امور خارجه تاجیکستان و افغانستان اطلاع دادند که سراج الدین مهری الدین وزیر خارجه تاجیکستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان روز 20 آگوست گفتگوی تلفنی انجام دادند. در این تماس تلفنی دو دیپلمات بلندپایه راجع به وضع منطقه و افغانستان، روند صلح در این کشور و گسترش همکاری ها میان دوشنبه و کابل تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که آقای سراج الدین مهری الدین در این تماس تلفنی نظر تاجیکستان را بیان نموده و گفته است که دوشنبه از موقف کابل در روند صلح با رهبری دولت اسلامی افغانستان حمایت میکند. وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه گفته است که هر دو جانب به توافق رسیدند که به هدف تقویت هرچه بیشتری همکاری ها رئیسان جمهوری دو کشور در آینده نزدیک با هم تلفنی صحبت کنند. امکان افزایش صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان از موضوعهای دیگر گفتگوی سراج الدین مهری الدین با محمد حنیف اتمر بوده است. تاجیکستان ماه گذشته اعلان کرد که بنابر نیاز داخلی به برق صادرات برق به افغانستان و نیز ازبکستان را کاهش می‌دهد. موضوع برگزاری همایش قلب آسیا روند استانبول از مسائل دیگر گفتگوی سراج الدین مهری الدین و محمد حنیف اتمر بوده است. در وزارت امور خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که این همایش ماهای آینده در دوشنبه برگزار می شود و همکنون روند آمادگی به آن آغاز شده است. همایش قلب آسیا روند استانبول که به موضوع صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان بخشیده شده است از چند سال به این طرف برگزار می شود. در این همایش نمایندگان کشورها و سازمانهای منطقوی و بین المللی اشتراک می کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارت دشوار دارد. در افغانستان هم مرز با تاجیکستان بیش از 40 سال باز جنگ ادامه دارد و تلاش ها برای سازش صلح هنوز به جای نرسیده است. مقامات تاجیک همواره از تجمع جنگیان خارجی در مزاحج با افغانستان که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند نگرانی میکنند. در آخر ماه فوریه سال جاری میان امریکا و طالبان در قطر سازشنامه صلح به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان و طالبان باید زندانیان یکدیگر را رها کرده زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم سازند. تا کنون جانب ها صدها زندانی یکدیگر را رها کردند. در نظر است که با رهایی همه زندانیان گفتگوهای صلح میان حکومت کابل و طالبان آغاز شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در نخستین هفته آغاز سال خانیش ساکنان برخی نواحی کشور از بی‌مکتبی و شرایط بعدی تحصیل فرزندان دیگر بار صدا بلند نمودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجا خواننده ها سال تحصیل را نه در مکتب بلکه در منزل ساکنان آغاز نمودند. اهالی این دهه دوردست نزدیک 2000 و شماره خوانندگان بیش از 300 تن را تشکیل می دهد. محمد قل ناروف یکی از ساکنان دهه روز 20 آگوست به رادیو آزادی گفت دو سال قبل یگانه مکتب دهه با دلیل صدمه‌ای بودن تخریب شد. او افسود که خواننده ها تا این مدت جای یگانه برای تحصیل نداشتند.
مکتب نیمساخت دو سال باز کندین مردم به مکتبند در خونه آدمان میخونند. خواه آدمان هم شرایطاش و وزمی شد. خونه هاشون گرفتند روندین شدیان آزر فصل زمستان و آزر خونه مکتب نیمکاره.
نوروز روزی زاده دیرکتوری مکتب رقم 16 دهه پلدورک مکتبی که قبلا خواننده ها تحصیل میکردند گفت این مکتب را دو سال پیش برای در حال صدمه‌ای بودن از پایدیوار چپه کرده در جایش ساختمانی مکتبی دوشانه شروع گردید، اما تا حال ساختمانش به انجام نرسیده است، در حالی که به قول همصوبتمون مکتب در سال خونیش امسال باید به استفاده داده میشد. او گفت تاخیرکاری در کار ساختمانی باعث سرگردانی خوانندگان شده است. بعضی از باشندگان دهه چنین ادعا دارند که سرگردانی و از مکتب دور ماندن فرزندانشان نتیجه بی‌توجهی مسئولان معارف ناحیه است، اما سفربای سلیموف مدیر معارف ناحیه کوهستان مسجد چنین ادعا را بی‌اساس می‌داند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم عادی سال را میکنند، نه فکر میکنند پر همون مبلغ جدا شده گسته کار ساختمان سوخت مهلتی مبلغش سه ماه به سه ماه سوخت و مبلغ مکتب اگر پر میگذشت شاید با رنگ دیگر میگذشت و مبلغ زودی کوارتال نقشه بندی شده گرد.
پالدورک ناحیه کوهستان مسجد یگانه دهه‌ای نیست که ساکنانش از ساختمانی مکتب های نیم ساخت و شرایط تحصیل فرزندان در تشویشند. ساکنان دیگر منطقه های کشور نیز چنین مشکل را دارند. چندی از ساکنان دهه استقلال شهر وحدت از زمره آنهایند که روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفتند 6 سال باز انتظارند که کی مکتب دهه‌شان ساخته می شود. فعالان این دهه گفتند 6 سال قبل عرب ها برای ساختمان مکتب دهه پول جدا کردند و می بایست مکتب تا 2 سال بعدی ساخته می شد. عبدالقهار یونس زاده ساکن دهه به رادیو آزادی گفت فرزندانش تا 8 کیلومتر راه به دیگر مکتب رفته تحصیل میکنند که برایشان خیلی مشکل است. خال محمد تورزاده مدیر معارف وحدت به رادیو آزادی گفت مکتب دهه استقلال با 12 میلیون سومانی مبلغ شیخ‌های عربستان سعودی باید ساخته میشد. او افسود که بعد آن که 1 میلیون سومانی مبلغ ساختمان را پودرچی ساختمان از خود کرد، عرب ها دیگر پول نگذاروندند.
این مکتب باید چهار آشنه میشید تمامی بسین و ساون و همه در داخل همو بود. افسوس که بنابرای سببی من این خیلی کارو شدن این من حاضر با تاخیر گذاشته شد. خیلی ما گفتیم که اقلا دو آشنه شبر داریم و همون مکتب 25 طلبهش که بسیار های ما همون جا اقلا وای کنیم که حاضر مخاموت هم همه اندازه جمع نشده سودیم بازور همه موزی آموزگارا را دادیستیم.
به قول تورزاده ساختمان مکتب سال 2014 آغاز یافته بود که باید چهار آشیانه می شود. برخی تحلیلگران به نظارتی و وجود فساد را از عاملهای اساسی تاخیر و در حال نیم ساخت باقی ماندن مکتب ها ارزیابی می کنند. تامین شفافیت در طرح‌های ساختمانی از مسئله هایی است که از سوی آگاهان به نظر شبهه نگریسته می شود. در تاجیکستان امسال تعطیل تابستانه 17 آوگوست جنبست شد و طالب‌العلمان سال خوانیش را در همین روز آغاز نمودند. در مجموع در تاجیکستان 3884 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می کند که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Hey, hey, hey.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک زن 31 ساله از تاجیکستان در پناهگاه راژه ولایت الحسکه سوریه پس از سوختن بیش از 80% بدنش جان باخته است. مقامات تاجیک گفتند نرگس جورایوا در ترکش ظرف گاز مایع به هلاکت رسید. برخی از زنان در این پناهگاه میگویند او خودکشی کرد، اما در آن لحظه یگان زن تاجیک همراه او نبوده و حادثه را شاهد نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حادثه روز 1 آوگوست رخ داده. تا هفته گذشته این زن تحت نظارت پزشکان پناهگاه قرار داشته است. یک زن تاجیک از پناهگاه راش به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا فرزند نداشت و وقتهای اخیر خسته به نظر می رسید. به گفته او ظاهرا از خستگی و عصبانیت زیاد دست به خودکشی زده است. مقامات تاجیکستان هلاکت این زن را تصدیق می کنند، ولی می گویند او از ترکش گاز مایع فوتیده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه است، روز 17 آوگوست به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا از ترکش ظرف خرد گاز مایع سوخته است. با گفته سفیر هنگام تهیه خوراک ظرف خرد گاز مایع می ترکد. این اطلاع را به سفارت مقامات کرد نیز تصدیق کردند. زبیدزاده گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از پناهگاه های سوریه هنوز مطرح است، ولی بنابر پهن شدن کرونا ویروس و بسته بودن راه های هوایی و زمینی میان کشورها اجرای آن ناممکن شده است. در پناهگاه راج در ولایت الحسکه سوریه که یک زن تاجیک هلاک شد، فوراً 7 زن و 17 کودک تاجیک نگهداری می شوند. اکثر زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه الحول سوریه قرار دارند. در آنجا نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش، گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفتند. این زنها پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد که ضد گروه تندروی دولت اسلامی می جنگیدند، اسیر افتادند و به این پناهگاه آورده شدند. این پناهگاه زیر نظر نیروهای کرد است و از جانب سازمان ملل متحد یاری مالی می گیرند. رسما تعداد شهروندان تاجیکستان را که به گروه داعش پیوستند نزدیک 2000 نفر می دانند. این گروه که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروه تروریستی اعتراف شده، سال 2014 قسمتی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرده خلافت‌های خودخواند خود را تأسیس داد. این گروه 2 سال پیش در سوریه و عراق شکست خورد. سرنوشت اکثر جنگجویان تاجیک این گروه نامعلوم است. برخی از مردانی که به این گروه پیوست بودند حالا در زندان‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و همسر و کودکانشان در پناهگاه‌ها قرار دارند. یک سال پیش حکومت بیش از 80 کودک جنگجویان را از عراق برگرداند. اینها کودکانی بودند که پدرانشان کشته شدند و مادرانشان در بغداد به حکم‌های طولانی به زندان محکوم شدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات ناحیه ونج میگویند با گروهی از جوانان که با نشان اعتراض از معرکه ریشتراشان روز 12 آوگوست نزد بنای حکومت جمع آمده بودند، کارهای فهماندهی انجام میدهند و سبب ناراضیگی آنها را تحقیق میکنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جبار قاسم رئیس ناحیه ونج روز 15 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که با این گروه جوانان صحبت ها انجام داده می شود و همچنین مقامات سبب ناراضیگی آنها را تحقیق می کنند. اما ساکنان ناحیه ونج گفتند که حالا 6 نفر از شرکت کنندگان اعتراض پیوسته به اداره های مقامات انتظامی دعوت می شوند و احتمال می رود نسبت آنها پرونده بازگردد. رئیس ناحیه ونج این اطلاع را تصدیق و یا رد نکرد. در نواری که روزی 12 آگوست در شبکه های اجتماعی نشر شد دیده می شود که نزدیکی 100 نفر نزد بینای حکومت وند جمع آمدند. سبب جمع آمدن آنها در نوار روشن فهمیدن نمی شود، ولی با گفته شاهدان آنها را بر رشتراشی مجبور کردن یک گروه کاری حکومت محلی نگران کرده است. مقامات فعالیت گروه کاری را تصدیق می کنند، ولی می گویند کسی را بر رشتراشی مجبور نکردند. چند سال اخیر مقامات تاجیکستان میگویند برای کاهش افرادگرایی مبارزه میبرند و جوانان را تشویق میکنند تا از پوشیدن لباس بیگانه و تقلید به بیگانه ها خودداری کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان گروهی از رشتداران را افراد شبهناک عنوان نموده در اکثر موارد آنها را بازجویی میکنند. مردانی که موی لب های پاکیزه تراشیده و ریش پنج شکلی به ترتیب پریشان دارند شبهه مقامات را بیشتر به بار میآورند. قبلا مقامات گفته بودند که این گونه جوانان با شکل ظاهری بر رویه سلفی پیروی میکنند. این رویه از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. اما ساکنان و برخی روحانیان این را بهانه میدانند و میگویند مقامات به حریم خصوصی آنها دخالت و آزادی های مذهبی آنها را محدود میکنند. یک ساکنی ناحیه ونج که نخواست نامش برده شود گفت جوانان را رفتار گروه کاری به خشم آورد که در هر دهه با جوانان رشتدار صحبت کرده آنها را به رشتراشی مجبور میکنند. مقامات در ناحیه ونج میگویند واقعا گروه کاری پیش از سفر پرزیدنت به ولایت بدخشان که احتمال ماه سپتامبر صورت گیرد میان جوانان کارهای فهماندهی انجام میدهند. ابرار جمعیف رئیس جماعت به نام محمد الله عبداللهی ناحیه ونج که این گروه را همراهی کرده است میگوید کسی رو به رشتراشی مجبور نکردند.
کمیسیای جماعتی تشکیل کردیم و همه محله ها رفتن فهموندن که ریش هست و هم به ترتیب درابان نکار هستیمی 18 تا 50 گنگ هست یک گنگ گب نزده همین جمعه مردم همه بیتن مایلش خوب همه شبه ترتیب میدونه.
مرکز نوحیه ونج در حدود جماعت محمد الله عبداللهی داخل می شود. رئیس این جماعت گفت نه همه جوانان اعتراضگر ساکنان این جماعت بودند. او گفت که حالا خبر درباره این جوانان ندارد و با آنها مقامات های حفظ حقوق سر و کار دارند. این اعتراض در حالی برگزار شد که هفته پیش از آن فرقت حکومتوف رئیس بخش جوانان ونج در یک نوار ویدیویی در فیسبوک گفت که در ونج از جانب مقامات یک گروه کاری مخصوص تأسیس داده شده است و دو روزی اولی کاری این گروه کاری بسیاری از جوانان ونج ریش خود را تراشیده سیمای جوانی یعنی سیمای ظاهری خودشان را دوباره احیا کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را بر روی خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و به طور دائمی آزادی‌های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمی‌کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهان.